سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که اتباع پاکستان امروز بالای نمازگزاران در کابل حمله کردند. تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها در این مورد با جزئیات خواهید شنید. برنامه فریاد بی صدا نیز در همین ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از لیزا حیدری بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغان صبح امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم فوتبال مالدیف مسابقه کند و قصر سفید از تایید تقاضای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای حمله نظامی بالای سوریه توسط یک کمیته مجلس سنای آمریکا استقبال کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو تبعه پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغان صبح امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، در این حمله 3 تن از نمازگزاران زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده است که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان و در نتیجه مقاومت شماری از نمازگزاران کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این دو تبعه پاکستانی با کلاشینکوف، تفنگچه و یک مقدار مهمات مجهز بودند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که باداران خارجی طالبان به آنها وظیفه دادند تا اسلام را بدنام کنند. حامد کرزی قتل مولوی نورالحق یک بزرگ قومی در بلد غزنی را تقبیح کرده و گفته است طالبان موظف شدند تا بالای مساجد حمله کنند و علمای دینی افغانستان را بکشند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، طالبان این بزرگ قومی را اخیراً همراه با دو پسرش کشتند. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده است که طالبان به خاطر اجرای این اعمال با گفته حامد کرزی وحشیانه و غیر اسلامی به مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا جمعه با تیم فوتبال مالدیف مسابقه کند. این مسابقه در سلسله از بازی‌های فوتبال جنوب آسیا در نیپال برگزار خواهد شد. حمیدالله یوسفزای کیپر تیم ملی فوتبال افغانستان در صحبت تلفنی از نیپال با رادیو آزادی در مورد مسابقه فردا چنین گفت:
مالدیف که البته تیم خوبی است که خوشبختانه بگم که مسابقه آخر ما که مالدیف است و ما از مردم خود میخوام دعا کنم که ما مسابقه بعدی را به خیر ببریم که تا بتوانیم دو برد شش امتیاز برای خود بگیریم و ان شاء الله بچا بازی خوبی خواهد کردن.
تیم فوتبال افغانستان دیروز چهارشنبه در یک بازی جالب با سریلانکا 3-1 سریلانکا را شکست داد. به همین ترتیب به روز دوشنبه تیم فوتبال بوتان 3-0 در برابر افغانستان شکست خورد. مسابقات فوتبال جنوب آسیا به میزبانی نیپال برگزار شده است. در این مسابقات فوتبالران 8 کشور به شمول افغانستان شرکت دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید از تایید تقاضای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای حمله نظامی بالای سوریه توسط یک کمیته مجلس سنای آمریکا استقبال کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید میگوید که این اقدام کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا از منافع امنیت ملی آمریکا دفاع خواهد کرد. به گفته جی کارنی، تصویب قطعنامه اجرای حمله نظامی بالای سوریه از توانایی‌های رژیم رئیس جمهور بشارالاسد در بخش استفاده از اسلحه کیمیاوی نیز خواهد کاست. این قطعنامه با 2 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف دیروز چهارشنبه تصویب شد. قطعنامه از استفاده از نیروهای نظامی در پاسخ به حمله اسلحه کیمیاوی در سوریه حمایت میکند. واشنگتن میگوید این حمله را حکومت رئیس جمهور بشارالاسد انجام داده است. انتظار می رود جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به G20 اواخر امروز پنجشنبه در شهر سنت پیترزبورگ روسیه برگزار شود. اعضای G20 امیدوار هستند تا روی مسائل مثل تجارت، رشد اقتصاد، شفافیت بانکی و مبارزه با فرار از پرداخت مالیه در جهان به توافق برسند. 9% تولیدات اقتصادی جهان به همین گروه تعلق می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا از این جلسه برای اعلام موضوعش در مورد اقدام نظامی بالای سوریه به منظور مجازات این کشور به دلیل استفاده از اسلحه کیمیاوی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ملاقات دو جانبه نمی‌کند. باراک اوباما این اقدام را پس از لغو سفرش به مسکو انجام می‌دهد. صدر اعظم فرانسه ژان مارک ایرو هشدار داد که اگر حمله کیمیاوی در سوریه پاسخ داده نشود، صلح و امنیت در تمام منطقه به تهدید روبرو خواهد شد. در سخنرانی در پارلمان فرانسه دیروز صدر اعظم این کشور خواست حمایت را برای عملیات نظامی علیه سوریه جلب کند. ایرو گفت که عکس العمل نشان داده نشود یک پیام غلط به ایران و کره شمالی در رابطه با برنامه‌های اتمی آنها فرستاده خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند پیشنهاد کرده است که در هر عملیات آمریکا علیه رژیم بشار الاسد به خاطر استفاده احتمالی از اسلحه کیمیاوی همراه خواهد شد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در اخیر ماه جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. خبرگزاری نیمه دولتی ایران ایسنا از قول وزیر خارجه این کشور محمد جاوید ظریف نوشته است که میگوید صحبت‌های آقای روحانی با مطبوعات آمریکا هم متنظر میباشد. با گفته او صحبت بین رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ نیز در آجنده شامل است. رابط بین لندن و تهران از 2 سال به این سو قطع می باشد. ایران در رابطه با برنامه های جنجال برانگیز اتمی خود با غرب در مشکلات قرار دارد. و 68مین مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در هفته سپتامبر در مقر این سازمان در نیویورک آغاز می شود. صندوق وجهی بین المللی 6.7 میلیارد دلار قرضه را به پاکستان تصویب کرد تا در ساحه اصلاحات اقتصادی در این کشور کمک کند و از ایجاد بحران اقتصادی در پاکستان جلوگیری نماید. صندوق وجهی بین المللی که مرکز آن در واشنگتن است روز چهارشنبه گفت این قرضه در تغییرات سیستم اقتصادی پاکستان کمک خواهد کرد و زمینه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در پاکستان مساعد خواهد ساخت. این سازمان قرض دهنده جهانی تایید نمود که برای رساندن اولین قسط این پول به پاکستان که 540 میلیون دلار می باشد زمینه را فراهم می سازد. پایان اخبار.
مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از لیزا حیدری شنیدید. 9:08 صبح به وقت کابل شد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 2 پاکستانی امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در کابل حمله کردند. قماندانی امنیه کابل در این مورد چی میگوید؟
مسلح با کلاشنکوف و توپانچه بودند. هویتشان تا فعل معلوم نیست. مورد تحقیقات جریان دارد.
معاون قماندانی امریکا در افغانستان میگوید که زمینه برای پیروزی در جنگ افغانستان مساعد است. خبر خوش برای مهاجران افغان در ایران داریم.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی مبنی بر تمدید ویزه کار اوتداد افغان ها که در 15 سنبله ویزشان تمام میشه گرفتن.
از درد دل کودکان افغان خواهید شنید.
پولیس میزنه ما را، میگه ایجا کار را که رشوت بته میبانمت کار کنی، اگه نتیمشان هم با ما را که قدناغ میزنن.
برنامه فریاد بی صدا هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد.
خانمی که عامله بوده و به ضرب اول لتکو و بالاخره توسط تیل او در داده شد.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه حمله 2 پاکستانی بالای یک مسجد در کابل، امروز 3 نمازگزار زخمی شدند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، این پاکستانی‌ها یونیفرم پلیس ملی افغانستان را به تن داشتند. در خبرنامه گفته شده که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. حمیده هارون عثمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل همین حالا از استدیوی ما در کابل با ما در تماس است. حمیده جان سلام. انکشاف تازه در این مورد چیست؟
قسمی که شما هم گفتین حوالی ساعت 4 صبح امروز دو فرد مسلح در غرب کابل در منطقه قلعه تاجکان بالای نمازگزاران حمله کردند. البته این حمله بالای نمازگزاران در مسجد امام حسن مجتبی صورت گرفته. در یک اعلامیه پخش شده از سوی ریاست امنیت ملی گفته شده که افراد مهاجم پاکستانی ها بودند، قسمی که شما هم تذکر دادین، و ملبس با یونیفرم پلیس بودند. اما معاون قماندانی امنیت کابل داوود امین صبح امروز در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت
فقط ساعت 4:20 صبح بعد از آزان یک دو نفر مسلح ناشناس میخواستن داخل یک مسجد جامع به نام امام حسین مجتبی واقعی خلای تاجر مقابل تلگرافخانه سایه حوزه ششم امنیتی که غرب کابل میشه داخل شدن و حمله تروریستی را انجام بدن. بعد از شناخت نیروهای امنیتی ماهی از بین میرن و به مقصد و مطلب خود نمیرسن.
جنرال داوود امین هدف این حمله را تفرقه اندازی بین باشنده های سنی مذهب و اهل تشیع در کابل می داند. از سوی دیگر در اعلامی ریاست امنیت ملی گفته شده که در حمله افراد مهاجم که مجهز با کلاشینکوف، تفنگچه ماکاروف، برچه و دیگر تجهیزات بودند، 3 فرد ملکی نمازگزار هم زخم برداشتند. اعلامیه گفته که مهاجمین توسط نمازگزاران و گزمی نیروهای امنیتی کشته شدند. تا کنون کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته؟
تشکر از شما حمیده هارون عثمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد حمله مهاجمان مسلح بالای یک مسجد در کابل گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معاون قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که زمینه برای پیروزی در جنگ افغانستان مساعد است. مارک میلی در یک کنفرانس ویدیویی گفت که مسیر جنگ به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده است. به گفته جنرال میلی، طالبان امسال به هدفشان مبنی بر بازپسگیری بعضی از مناطق از نیروهای حکومتی افغانستان نرسیدند. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
دگر جنرال مارک میلی، معاون قماندان قوای آمریکا در افغانستان، اظهار می‌دارد مسیر جنگ در این کشور به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده، ولی طالبان هنوز هم مقاومت کرده و شاید این جنگ ها تا یک مدت دوام کنند. ایالات متحده و متحدین ناتویان می خواهند ماموریت جنگی خود را در افغانستان در ماه دسامبر سال 2014 خاتمه بدهند. جنرال میلی در کنفرانس ویدیویی خود از کابل به خبرنگاران در واشنگتن اظهار داشت، فعلا می خواهد بگوید که شرایط برای پیروزی در جنگ مساعد است. اما پیروزی تا حال حاصل نشده و نمیتوان گفت که جنگ خاتمه یافته است. با گفته جنرال میلی، طالبان نتوانستند به اهداف استراتژیک خود در سال 2013 برسند، زیرا آنها میخواستند در این سال مناطق از دست داده را دوباره تصرف کنند، ولی پیروز نشدند. با گفته جنرال میلی، دشمنان در افغانستان بسیار مقاومت میکنند و خود را با شرایط عیار میسازند. او افسود برای یک لحظه هم چنین فکر نمیکند که طالبان در ظرف یک و یا دو سال کاملا محو شوند. و تأکید نمود هرچند در این جنگ تلفات اردو و پلیس ملی افغانستان بیش از حد می باشد و آنها هر هفته بین 50 تا 100 سرباز تلفات می دهند، ولی مسیر جنگ به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده است. و اظهار داشت پاسخ گفتن به این سوال که آیا قوای افغان با ادامه چنین تلفات باز هم می توانند قدرت را حفظ کنند هنوز قبل از وقت است، ولی او پیش بینی نمود که این تلفات ثابت قدمی و تعهد افغان ها را از بین نخواهد برد. جنرال میلی گفت این افراد، یعنی سربازان اردوی ملی و پلیس افغانستان، کاملا متعهد هستند که برای کشور خود بجنگند و آنها این کار را به خوبی انجام میدهند. و افسود قوای افغان ثابت قدم هستند و میدانند که با ناکامی در جنگ مجبور خواهند بود دوباره تحت سلطه طالبان زندگی کنند. قوای نظامی 350 هزار نفری افغانستان در آستانه پایان ماموریت جنگی ناتو و انتقال مسئولیت ها به قوای افغان به حملات بیشتر مخالفین مسلح روبرو می شوند. همکنون در حدود 57 هزار عسکر امریکایی در افغانستان مستقرند، ولی تا ختم سال 2014 بخش اعظم این قوا افغانستان را ترک خواهند کرد و واحدهای محدود قوای بین المللی در افغانستان باقی خواهند ماند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. 9:15 صبح به وقت کابل است. گزارش ها می رسانند که شماری از سرمایه گذاران در ولایت پروان سرمایه هایشان را به بیرون از این ولایت انتقال دادند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، حضور افراد مسلح غیر مسئول و افزایش تهدیدهای امنیتی در این ولایت سبب شده تا سرمایه گذاران فرار کنند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از پروان با ماست. هنایش صاحب سلام، در مورد فرار سرمایه گذاران از پروان به شنونده ها بیشتر بگو.
بله دقیقا همونطور که اشاره شما به این مسئله بود، یکی از دلایلی که یا پیامدی که به دلیل ادامه تهدیدات امنیتی در ولایت پروان دیده میشه که منابع مسئول مثل شاروالی شهر چاریکار در ساحات مرکزی پروان، خواجه روح‌الله صدیقی شاروال شهر چاریکار مرکز پروان در صحبتهایی که با رادیو آزادی داشت، اینا میگن یکی از پیامدهای ادامه تهدیدات امنیتی همی است که شمار زیادی از سرمایه گذارا و کسایی که عملا در فعالیت های اقتصادی در ساحه نقش داشتن به دلیل همین مشکلات سرمایهشان محدود ساختن و در صدد بیرون کردن هستن، و شماری هم به حول آقای خواجه روح‌الله صدیقی که در حدود 35 تا 40 درصد کاروبار اقتصادیشان از دست دادن.
بله، حضور افراد مسلح در ولایت پروان تا چه حد گسترش یافته در این روزها؟
دقیقاً قبل همین منابع مسئول همچنان شخص والی پروان عبدالبصیر سالنگی هم از این ناحیه و در این حال عوامل دیگر هم که اونا اشاره میکنن برش، نشانه هایی است که گسترش داشته، افزایش یافته تهدیدات امنیتی و با وسیله افراد و گروه های مسلح غیر مسئول. به همین دلیل است که این میزان سرمایه گذاری ها را نه تنها که کاهش داده بلکه وادار ساخته و اصلاب که سرمایه گذارا فعالیتاشون کم بسازن و بیرون از ولایت پروان و به جاهای دیگه منتقل شوند. این فقط دلیلش به قول این منابع کسایی هستند که در گروه های مسلح غیر مسئول هستند و سبب این مشکلاتی که این بخش اقتصادیشه ما امروز سرش گپ میزنیم در سبب شدن یا باعث بودن.
پیش از این نهادهای امنیتی پروان از تدابیر جدی به منظور جلوگیری از تحرکات افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت خبر دادن، اما ادعا میشه که این تدابیر مؤثر نبوده. چرا؟
دقیقاً این سوال است که ما با مقامات امنیتی و با مقامات بلندپایه حکومت محلی پروان انجام دادیم، با در میان گذاشتیم، با جنرال عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنی ولایت پروان در این مورد وقتی صحبت کردیم، اونو همیشه میگن که تلاش میکنن تا جلوی فعالیت ها، و هرچند مشخصا نام نمیگیرن از گروه ها و یا کسایی که میگن معین است و مشخص است، اما نام نمیبرن. در این حال در این مسئله را صحبت داشتیم با عبدالبصیر سالنگی والی پروان، هم اونا میگن که به دلیل ناکارایی بعضی از افراد رده های مختلف در صفوف امنیتی پلیس سبب شده که این افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بیشتر فعالیت هایشان ادامه بدن. اما عبدالرحمن سالنگی قمندان امنی پروان تاکید میکنه که ما تلاش میکنیم جلوشان را بگیریم.
تشکر. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت پروان. از پروان می رویم به غور. در آنجا هم از مشکلات امنیتی می گویم، اما تهدیدات امنیتی در غور سبب فرار سرمایه گذاران نه بلکه باعث شده تا باشندگان ولسوالی های چهارصده، پساوند و دولینه خانه هایشان را ترک کنند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش می دهد که این بیجا شدگان در وضعیت خراب قرار دارند. آقای غفوری همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، ای بیجا شدگان داخلی در حال حاضر در کجا زندگی میکنن؟
بله، اینطوری که قبلا شما هم یادآور شدین، واقعیت همین است که مشکلات امنیتی و موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول و تحت نام طالب هم کسانی هستند سبب بیشتر شدن شمار زیادی از باشنده های ولسوالی های مختلف ولایت غور شدند و فعلا این بیشتر شده ها در مرکز ولایت غور زندگی میکنند. در نقاط مختلف اکثریت در یک شهرک که به نام شهرک مهاجرین مسمی است از طریق ریاست وزارت مهاجرین است در اونجا زندگی میکنند. اما مشکلی است که این تعداد روز به روز رو به افزایش است، تعداد اینا بی سرپناه هستند، چیزی ندارن و همچنان مواد غذایی ندارن، امراض مختلف متوجه اینا اطفال هستند که فعلا هم شمار زیادی از اطفال اینا در شفاخانه به سر میبرند و این تعداد امنیتی سبابی.
بله آقای غفوری، در مورد شماری بیجا شدگان آیا خودت معلومات داری؟
بله بله، به طور مختصر بگم که تمام دیگه ولایت غور از سالهای دیگر هم تا هنوز به 16,650 نفر بوده، اما بیشتر شده های این سال 1,250 فامیل بوده و این شمار زیادی که در طول ده روز گذشته هستند 170 فامیل هستند که اینا هم تازه آمدند به جمع بیشتر شده های فرقی پیوستند و از این جمله طبق راپورهایی که ما داریم به تعداد معدود تر از اینا بعضی امکاناتی کمتر رسیده از طرف نهادهای کمک کننده به مهاجرین و بیشتر شده ها و تا این ها هم به مشکل قبلی یادآور شدن به همون مشکل گرفتار هستند.
تشکر از شما. عبدالقدیر غفوری بود، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دراز ببینن حاجی خور ببینن این مشکل از
درمان باید بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم. حالا خبر خوش برای مهاجران افغان در ایران داریم. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید مقامات ایران در اصول پذیرفتند که ویزه کار صدها هزار مهاجر افغان در ایران را تمدید می کنند. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مقامات ایران این تعهد را در جریان سفر وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به تهران سپردند. در گزارش مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بیشتر در این مورد بشنوید.
مقام های ایران در جریان دیدار با هیئت حکومت افغانستان که تازه از آن کشور دیدار کرده در پرنسیب پذیرفتند که افغانهای مهاجر مقیم آن کشور را اخراج نمی کنند. این هیئت به سرپرستی جماهر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هفته جاری به هدف حل مشکل ویزای 600 هزار مهاجر افغان مقیم ایران به تهران سفر کرده بود. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت شام روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت افغان با مقام های ایرانی روی این مسئله به گونه همه جانبه صحبت کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی مبنی بر تمدید ویزه کار اوتداد افغان ها که در 15 سنبله ویزه شان تمام میشه گرفتند با گفتند که یک هفته بعد تصمیم نهایی خود در مورد تمدید ویزه کار اوتداد افغان ها رسما اعلام خواهیم کرد. ما در حال حاضر در حد پرنسپی گونا پذیرفتند که ما هیچ گونه تصمیمی بر اخراج اجباری افغان ها در حال حاضر نداریم.
هیئت افغان پس از آن به ایران سفر کرد که رسانه های ایرانی در ارتباط با تصمیم آن کشور برای اخراج 600 هزار افغان که میعاد ویزای اقامتشان تا 15 سنبله تکمیل می شود گزارش ها را به نشر رساندند. به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغان در ایران به سر میبرند که از این میان تنها 800 هزار آنان اسناد دائمی آن کشور را به دست دارند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که متبقی افغان های مهاجر در آن کشور یک سال قبل ویزای اقامت کار یک ساله را از ایران دریافت کرده اند. نشر گزارش ها در ارتباط با تکمیل میعاد ویزای اقامت افغان ها در ایران، حکومت این کشور را نگران ساخت و شورای وزیران هفته گذشته تصمیم فرستادن ایاد به آن کشور را گرفت. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که ایاد در کنار تقاضای تمدید ویزای مهاجرین افغان، روی دیگر مشکلات افغان ها نیز با جانب ایران صحبت کردند. این وزارت در همین مورد اعلامیه مطبوعاتی را نیز به نشر رسانده و در بخش آن آمده است که مقام های ایرانی از حکومت افغانستان خواسته تا در خصوص برگشت تدریجی افغان ها به کشورشان اقدام نمایند. از ایران هم وارد انتقاد شده که با افغان های مهاجرین در آن کشور برخورد نامناسب میکند و در سالهای اخیر این کشور ده ها افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. برخی از آگاهان افغان به این باورند که ایران از افغان‌های مهاجر در آن کشور باعث اسلحه سیاسی کار می‌گیرد. و هر زمانی که مسئله قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن مطرح می‌شود، آن کشور دست به آزار و اذیت افغان‌های مهاجر در آن کشور می‌زند.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از وضعیت ناگوار کودکان روی سرک در این کشور ابراز نگرانی کردند. مسئولان این نهادها دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که هنوز هم صدها کودک سرگرم اجرای کارهای شاقه هستند. بیشتر در این مورد از فریبا واحدی بشنوید.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند که وضعیت کودکان روی جاده در این کشور هشدار تکان دهنده بر حکومت، جامعه بین المللی و نهادهای مدنی می باشد. مسئولان این نهادها می گویند گرچه در چند سال اخیر میلیون ها دلار زیر نام تامین حقوق کودکان به مصرف رسیده، اما هنوز هم این قشر جامعه در بدترین شرایط قرار دارند. احمد شایستانگزی رئیس دهکده صلح به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل با نگرانی از این وضعیت گفت که در برخی موارد از این کودکان در پارک ها، هتل ها و ورکشاپ های موتر سوء استفاده می شود.
یکی از استفاده های نادرست از کودکان این است که شرکت ها و دکان ها در بدل کار بانها مزد بسیار کم می دهند. دیگر اینکه از اطفال در قاچاق مواد مخدر به ایران و پاکستان استفاده می شود. و نقطه دیگر که در جریان کار از آنها سوء استفاده جنسی صورت می گیرد.
آقای استانگزی می گوید که برای تامین حقوق کودکان 30 قانون ملی و بین المللی موجودند، اما هیچ یک از این قوانین در افغانستان تاکنون عملی نشدند. رقمی که از سوی یونیسف و حقوق بشر افغانستان در دسترس نهادهای مدنی قرار داده شده نشان می دهد که هماکنون حدود 2 میلیون کودک در کشور مصروف کارهای شاقه‌اند. همچنان گفته می شود که 5 میلیون کودک که 3 میلیون آن را دختران تشکیل می دهند از رفتن به مکتب محرومند. نهادهای جامعه مدنی به استناد از ارقام یونیسف می گوید که در حال حاضر تولد 6% کودکان ثبت می شوند و متبقی هویتشان روشن نیست. مسئولان این نهادها می گویند که بیشتر اطفال روی سرک از سوی مردم عام، ترافیک و پلیس مورد خشونت قرار می گیرند. این نهادها می گویند که به خاطر حفظ زندگی کودکان روی سرک باید حکومت مطابق به قانون اساسی و اعلامیه حقوق کودکان رسیدگی جدی نماید. این بار نخست نیست که نهادهای جامعه مدنی از وضعیت بد کودکان روی سرک نگرانی می کنند. پیش از این نیز گزارش‌های در این ارتباط به نشر رسیده است. در این حال شمار از کودکان روی سرک که در نشست روز چهارشنبه نهادهای مدنی حضور داشتند به رسانه ها گفتند که در جریان کار از سوی مردم و پلیس آزار و اذیت می شوند. اینکه این کودکان با چگونه مشکلات مواجهند از زبان خود آنها می شنویم.
ترافیک که از ما را نمی باند دلوهای سرک موتر کنیم، پولیس هم همچنان پولیس می زنیم ما را پولیس می زنیم ما را مگه ایجا کار را که رشوت بته می باند کار کنیم، اگه نه تیمشان هم با ما را که قدناغ می زنند.
ما میروی
میروی جون خود چی کار می کنیم؟
خود موتر شوی موتر اک ما می شیم موتر شانه می گیره سیره من نمیم که که دگم پیسه بته می گیره دو چتی می گنیم.
چی کار می کنی خودت؟
ساجق فروشی.
چرا کار می کنیم مجان خودت؟
مدری دخانه نام نمیم.
بیشتر از این کودکان روی سرک‌ها آب می‌فروشند، موترها را شستشو می‌کنند و به اجرای دیگر کارهای مثل جمع‌آوری آهن‌آلات کهنه مصروفند. فعالان حقوق بشر می‌گویند که در جریان 10 سال گذشته، نهادهای زیادی برای حمایت از کودکان زیر سن به حمایت مالی جامعه جهانی ایجاد شدند، اما کارهای مؤثر در این بخش انجام ندادند. این فعالان پیشنهاد دارند که باید به خاطر جمع‌آوری کودکان از روی جاده ها یک نهاد ملی ایجاد گردد، اما مقام های وزارت کار و امور اجتماعی همواره گفتند که به خاطر جمع‌آوری اطفال روی سرک و حمایت آنان برنامه های زیادی را در عمل به اجرا گذاشتند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده نوشته که نیاز است تا مسئولیت رهبری وزارت داخلی افغانستان به یک فرد با تجربه سپرده شود. شنونده دیگر هم که نامش را ننوشته از روند توزیع تذکره در ولایت لوگر شکایت کرده و می نویسد که گرفتن تذکره 7 روز را در بر می گیرد. و گل محمد می نویسد که امنیت شاهراه جوزجان سرپل زیاد خراب است. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها با لیزا حیدری.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 تبعه پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغان صبح امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. رئیس جمهور کرزی میگوید که باداران خارجی طالبان به آنها وظیفه دادند تا اسلام را بدنام کنند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم فوتبال مالدیف مسابقه کند. قصر سفید از تایید تقاضای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای حمله نظامی بالای سوریه توسط یک کمیته مجلس سنای آمریکا استقبال کرد. و انتظار می رود جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به G20 اواخر امروز در شهر سن پیترزبورگ روسیه برگزار شود.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها را در برنامه های بعدی ما و همچنان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. اجتماع زیر نام حرکت ملی میگوید که برای دفاع از منافع ملی و حفظ حقوق بشری به زودی یک مجمع بزرگ را ایجاد خواهد کرد. اعضای این اجتماع دیروز در کابل گفتند که آنان در مشوره با شخصیت‌های ملی در داخل و خارج از افغانستان به هدف حل بحران فعلی در کشور مبارزه را آغاز خواهند کرد. نگین جهان آرا از کابل گزارش می‌دهد.
در جریان تلاش‌های سیاسی در کشور، اجتماع زیر نام حرکت ملی می‌گوید که به زودی به هدف ایجاد تغییرات مثبت مجمع بزرگی را تشکیل خواهد داد. محمد عیسی اسحاق، سخنگوی اجتماع حرکت ملی، در نشستی به روز چهارشنبه در کابل گفت که آنان تلاش می‌کنند راه حلی را به همکاری شخصیت‌های افغان در داخل و خارج از کشور برای پایان بحران افغانستان دریابند.
نخبگان ملی و روشنفکرای ملی که در خارج کشور بودند، چی در اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا و سایر کشورها، اینا همه تصمیم گرفتن که در برابر فساد و جنگ و در برابر تمام پروبلم هایی را که امروز بعد از 12 سال دامنگیر مردم افغانستان شده، مجمع ملی دایر میشه و نظریات خود و پیشنهادات خود به مردم افغانستان راه خواهد کرد. این حرکت ملی با تمام خصومت های و سیاسی و شخصی و خونریزی پیشنهاد داره که باید خاتمه داده شود.
آقای اسحاق سعی افزود تا کنون 55 حزب سیاسی در داخل و خارج کشور یک جا شده و به گفته وی بیش از 20 جامعه مدنی و سازمان های مختلف به آنها پیوسته اند. این در حالی است که به تازگی تلاش ها جهت ایجاد ائتلاف های انتخاباتی در کشور از سوی فعالان سیاسی افزایش یافته اند. حدود 10 روز قبل 13 حزب سیاسی اتحادی را زیر عنوان اتحاد انتخاباتی افغانستان اعلام کردند. اعضای اجتماع حرکت ملی همچنان میگویند که در 10 سال گذشته رهبران سیاسی کشور به گونه واقعی به مردم افغانستان خدمت نکردند. آنان تاکید می‌ورزند که انتخابات رهبران سیاسی افغانستان باید به خواست مردم افغانستان صورت گیرد، نه به اشاره خارجی ها. انجینر عبدالقادر یکی از اعضای این اجتماع:
ما یک فرهنگ جدید سیاسی را به افغانستان می آوریم که به اساس آن مردم افغانستان خود رهبرانشان را انتخاب کنند. مردم افغانستان ظرفیت آن را دارند تا با استفاده از فضای دموکراتیک و قانون اساسی از پروسه دموکراتیک دفاع کنند.
پروسه نباید دفاع.
با اساس گزارش‌ها شماری از احزاب سیاسی دیگر نیز در کشور ائتلاف‌هایشان را اعلام خواهند کرد. شماری از آگاهان می‌گویند که قبل از این نیز چنین حرکت‌هایی از سوی افغان‌های مقیم اروپا و آمریکا در افغانستان به راه انداخته شده بود، اما به گفته آنان نتیجه مثبتی در قبال نداشته‌اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حکومت پاکستان میگوید که روی تأسیسات هسته‌ای این کشور کنترل کامل دارد. این سخنان مقامات پاکستان در پاسخ به یک مطلب روزنامه واشنگتن پست ابراز شده که در آن گفته شده بود پاکستان نسبت به هر کشور دیگر از نگاه امنیت ملی بیشتر تحت ملاحظه استخباراتی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در این مطلب درباره تأسیسات هسته‌ای پاکستان هم ابراز نگرانی شده است. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
پاکستان سیاست اتمی خود را یک سیاست خیشتنداری و مسئولانه خوانده و اعلان نمود که حکومت این کشور یک سیستم را برای کنترل تأسیسات اتمی خود ایجاد کرده که امنیت و محافظت این تأسیسات تأمین می‌باشد. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه به یک مطلب روزنامه واشنگتن پست پاسخ می‌دهد که در آن گفته شده بود ایالات متحده در مورد تأسیسات اتمی پاکستان و ادارات استخباراتی آن نگرانی عمیق دارد. در اعلامیه حکومت پاکستان درباره ماهیت بی‌اعتمادی که بین آمریکا و این کشور ایجاد شده است توضیحات داده نشد، اما چندین کارشناس پاکستانی به روزنامه واشنگتن پست گفتند که بی‌اعتمادی دو جانبه بین واشنگتن و اسلام آباد با وصف یک تاریخ طولانی همکاری و مشارکت در مبارزه علیه تروریسم واضح می باشد. این اختلافات بعد از وقایع مهم از جمله کشته شدن اسامه بن لادن در یک عملیات سری قوای کماندوی آمریکا در داخل پاکستان در سال 2011 بیشتر شد. کارشناس امور دفاعی پاکستان رفعت حسین میگوید کمبود اعتماد بین دو کشور دیگر پنهان نیست و در طی سالهای قبل روز به روز بیشتر شده است. حسین میگوید مقامات پاکستانی در مورد اینکه امریکا درباره آینده منابع اتمی پاکستان چه فکر میکند تشویش عمیق دارند. با گفته او پاکستانی ها اطمینان دارند که بعد از بیرون کردن قوا از افغانستان واشنگتن بیچون چرا برای مهار کردن منابع اتمی پاکستان تلاش خواهد کرد. یک تحلیلگر دیگر و فیزیکدان پاکستان پرویز هدبای که از تنقید کنندگان برنامه اتمی پاکستان می باشد می گوید مطلبی که در روزنامه واشنگتن پست در رابطه با بی‌اعتمادی آمریکا بر پاکستان نشر شده بود حیران کننده نیست. با گفته او هیچ شک وجود ندارد که امریکا پاکستان را تحت ملاحظه عمیق قرار داده است و این را همه می دانند. با گفته او امریکا در تمرینات مشترک با قوای پاکستان که هر سال و حتی زودتر از آن انجام می دهد در رابطه با محافظت تأسیسات اتمی، دزدی سرگلوله های اتمی و احتمال به قدرت رسیدن یک حکومت افرادگرای اسلامی در این کشور چاره سنجی می کند.
قصر سفید از تصویب یک قطعنامه توسط کمیته روابط خارجی مجلس سنایی ایالات متحده آمریکا استقبال کرد که در آن از تقاضای باراک اوباما برای اجرای حمله نظامی بالای سوریه حمایت شده است. در قطعنامه که دیروز تصویب شد گفته شده است که هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه نباید از 90 روز بیشتر ادامه یابد. نیاز است تا این قطعنامه از مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تصویب شود. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمی عباس.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می‌تواند یک عملیات دقیق طرح شده و حملات مشخص را علیه اهداف در سوریه انجام بدهد تا توانایی اسلحه کیمیاوی سوریه را از بین ببرد. وزیر خارجه آمریکا که در کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور صحبت می‌کرد گفت امریکا، متحدین و مخالفین آن تنها این موضوع را دقیق ملاحظه نمی کنند که واشنگتن در مقابل استفاده احتمالی اسلحه کیمیاوی در سوریه پاسخ می گوید یا خیر. بلکه به چگونگی این واکنش هم توجه دارند. جهان تنها این را نظارت نمی کند که ما در اینجا چگونه تصمیم می گیریم، بلکه می خواهند ببینند که آیا ما با یک صدای واحد به نمایندگی امریکا در اینجا سخن می گوییم، یعنی کانگرس و رئیس جمهور امریکا، و آنها می خواهند بدانند که آیا امریکا در این لحظه قیام می کند و آیا امریکا با مقتضیات عصر موقف خود را با وحدت و یگانگی ابراز می دارد. واشنگتن میگوید که در حمله 21 آگوست در دامنه‌های دمشق از یک نوع گاز کشنده به نام سارین استفاده شد که در آن بیش از 1400 نفر کشته شدند. روسیه و چین در مورد اسناد استخبارات آمریکا در رابطه با اینکه این گاز توسط رژیم بشار الاسد در سوریه استفاده شده است، شک دارند. آمریکا اظهار می‌دارد در این ساحه اسناد موثق دارد. جان کری و وزیر دفاع آمریکا چک هیگل بیان کردند که عدم واکنش به این عمل اعتبار و امنیت آمریکا و متحدین آن را به خطر روبرو خواهد ساخت. وزیر دفاع آمریکا چک هیگل گفت اگر به این حمله کیمیاوی پاسخ داده نشود، امکان زیاد وجود دارد که بشار الاسد حمله دیگر کیمیاوی را انجام بدهد. او هشدار داد که عدم اقدام از سوی واشنگتن نه تنها رژیم اسد را جسورتر خواهد ساخت، بلکه گروه‌های تروریستی را در ایران و کره شمالی هم با جرأت‌تر می‌سازد. به هر حال این خطرنامه اکنون باید توسط مجلس سنا و همچنان مجلس نمایندگان کانگرس تصویب شود. قرار معلوم در مجلس نمایندگان مخالفت جدی علیه این تصمیم وجود دارد. در خطرنامه کمیته روابط خارجی مجلس سنا تاکید شده است که هر نوع اقدام نظامی علیه سوریه نباید از 90 روز بیشتر دوام کند و هیچ نوع قوای زمینی در آن شامل نباشد.
سید سمی عباس گزارش می داد. رادیو آزادی را می شنوید. از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم. سر ساعت 11 باز هم من و همکارانم در بخش تکنیک و خبر با شما خواهیم بود. حالا برنامه فریاد بی صدا را بشنوید.
فریاد بی صدا.
شماری از ملاها در پنجشیر مانع آموزش دختران می شوند.
ملاها می گفتند که زن سطر عورت باید باشه. ما برای مولوی صاحب گفتم می تونم حرم و نامحرم بشناسم، ولی که نیت نمیشه که از مکتب خود دوری کنم.
دختران خردسال در پنجشیر به ازدواج وادار می شوند.
ازدواج زیر سن زیاد است، فوق العاده زیاد است و تلفاتی هم که هست مرگ میر مادر زیر نیمی ازدواج های زیر سن است.
فعالان جامعه مدنی از حوادث دلخراش خشونت علیه زنان در پنجشیر خبر می دهند.
خانمی که عامله بوده و به ضرب اول لتکو و بالاخره توسط تیل او در داده شد.
سلام، این برنامه فریاد بی صدا به بررسی وضعیت زنان و دختران در ولایت پنجشیر اختصاص یافته است. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. رئیس امور زنان ولایت پنجشیر شماری از ملاهای پنجشیر را به جلوگیری از آموزش دختران متهم میکند. مریم پنجشیری میگوید در دیداری که با شماری از این ملاها داشته دریافت است که آنها مخالف رفتن دختران به مکتب هستند.
اونجا بعضی ملاهایی است که به دیدگاه مولوی ها نرسیده است که ممانعت میکنن. با چندی ملاها ما سر کار داشتم. ملاها از این گفت میگفتند که زن سطر عورت باید باشه. ما دادم مولوی صاحب قناعت دادم. مولوی صاحب سطر عورت به چند نوا آمده در خداوند پیدا کرده؟ گفت که به 7 نوا. گفت یک چهار تاشه برای ما بگو ما یاد بگیرم. بالاخره نتونست مولوی صاحب. ما برای مولوی صاحب گفتم سطر عورت به 2 نوا است. یکی سطر خاص است، یکی سطر عام است. سطر خاص برای اولاد پیغمبر آمده، سطر عام مثل مراوی زن آوری آمده مثل یک زن تو هست مثل من است. این رقم است. این سطر عام گفته میشه میتونم حرم و نامحرم بشناسم، ولی که نیت نمیشه که از مکتب خود دوری کنم.
شماری از دختران پنجشیر نه تنها از کسب آموزش محروم ساخته شدند، بلکه به ازدواج قبل از وقت نیز مجبور گردیدند. همان طوری که فوزی عارفی مسئول انجمن زنان ولایت پنجشیر میگوید، شماری از خانواده ها دختران خردسالشان را به ازدواج وادار ساختند. به گفته خانم عارفی، اکثریت زنان در پنشیر از گرفتن حق میراث محروم هستند. احمد هنایش نخست از فوزی عارفی پرسیده است که عمدترین موارد خشونت علیه زنان در پنشیر کدام ها هند؟
تا جایی که تحقیقات ما دارم خشونت های فامیلی است. البته ازدواج زیر سن فوق العاده زیاد است و دیگه یکی از خشونت های که به حساب میراث است است. زیادتری که ما اینجا ریسرچ کردیم خشونت زیر سن زیاد است، مخصوصا در ولسوالی هایی که کمک دورستک خشونت ها زیادتر داریم زیر سن. و تلفات ازدواج اجباری زیادتر بد کم است، بد کم است، بد به او اندازه نیست، ولی ازدواج زیر سن زیاد است، فوق العاده زیاد است. و تلفات هم که هست مرگ میر مادر زیر نمی ازدواج های زیر سن است.
بخش
میراث، گرچه که علمای ما عقد سلسی زنان به میراث بسیار مهم دانستند و گفتند که باید موضوع میراث به مبنای حکم شرعی قوانین نافذ کشور رعایت شود، مگر تحقیقاتی که ما دارم در این قسمت به ویژه در مورد غصب حق میراث زنان و توزیع زی خودسران است. هیچ به زنان حق ندادند که در قسمت توزیع زی حق میراث از او کدام پرسان شوه یا از او یک چیزی که حداقل حق از اوست که او چی میگن گفته نشده، اصلا پرسان نمیشه.
روش چه قسمت چه قسم برشان کسی که
اینا روششان چیست؟ زیادتر اینا عرف عنانات ناپسند در جامعه قبول میکنن که عرف عنانات اجازی از ایگه پنمیتا که اینا میراث خود بگیرن. مثلا قضیره ندادن بر زن، ننگ میدانن که یک زن میراث خود از خانواده خود بخواه، دیگه عق نداره که ثبت ملکیت به نام زن کنن، ایرا ننگ میدانن و عق تصمیم گیری در یک زن در خانواده نداره ایچ، کیره عرف عنانات بر از اجازه نداده. و دیگه عرف نظر به عرف عناناتی که میگه رایج است اینجا، یک زن عق نداره که ملکیت به نام خود بکنه.
به گفته مسئول انجمن زنان ولایت پنشیر، خشونت علیه زنان در این ولایت هنوز هم قربانی میگیرد. شماری از فعالان جامعه مدنی پنشیر میگویند که شاهد حوادث دلخراش خشونت علیه زنان بودند. عباس افغان بیگ یکی از این فعالان با اشاره به این حوادث چنین میگوید:
حادثه‌ای که در ولایت پنشیر به خصوص در ولسوالی روخه قبلا رخ داده بود که حادثه بسیار ناگوار بود، از جمله یکی از خانما آتش زده شد، بالاخره بعد از چند روز خانم فوت کرد و بعد از بررسی‌هایی که ما داشتیم دیدیم که مجرم به شکل از واسطه ها یا به طور واسطه ای که گویا قاتل از مشکل روانی دارد، دیوانه است و این نباید بندی باشد، 2 سال سپری کرد از زندان، دالی که یک خانمی که عامله بوده و به ضرب اول لتکوب و بالاخره توسط تیل او در داده شد و بالاخره در شستن مرحومه یکی از اعضای بدنش در شستن وجودش خطا میخوره، یعنی به اندازه سوخته بود که دیگه هیچ امکان زندگی در زن وجود نداشته و بالاخره قسم معلوم میشه که یعنی نظر ما ایزی بود که آیا دفاع از حقوق زن به نظر ما کدام مرجعی که باشه اصلا از یاد دفاع کنه که چرا مجرم یا قاتل در صورتی که نفر مرد و اثر از روز بسیار ظلم ها صورت گرفت همین تعقیب نمیشه.
او کسی که عامل در دادن خانم شده بود چه قرابت فامیلی داشت به او زن؟
به او زن خانمش بود، زن خانمش بود، نظر به مشکلات منازعاتی که در بینشان وجود داشت یا مشکلاتی داشتیم، بالاخره یک روز خانم معامله دارم بوده و مظروف کاری بوده ایره میزنه و بالاخره سر از او تیل میندازن ایره در میتن.
یه مشکل فساد داری شاید به نظر شما ایست که در نهاد عدلی و قضایی وجود داره. مشابه ای حادثات تکان دهنده خشونتبار در پنشیر چقدر است؟ دیگه باید دارین در دینا مناطق مختلف پنشیر
مشابه از همچه حادثات دیده میشه، اما نظر ما ای بود بله مشابه است. قبل از این حادثه چند یک سال یا 2 سال پیش از این حادثه یک خانم در دریا خود انداخت،
چرا
از دریا کشیده؟ نظر به مشکلاتی که در فامیل و بین شوهر و خانم وجود داشت، دیگه نیازمندی و چیزایی که ضرورت داشت، البته خانم بر ازو یا گپایی که شوهرش بر ازو میگفت که بینی روش در جامعه پیش برو قابل قبول بر ازو نبود، بالاخره او از زندگی سیر آمد و رفت دریا خود انداخت. یعنی نظر ما این بود که آیا کدام مرجع هست در ولایت پنشیر که از حقوق زن و از حیات زن دفاع کنه؟
دختران و زنانی که در پنجشیر مورد خشونت قرار میگیرند و یا مجبور به خودسوزی میشوند، تا چه حد نهادهای مسئول را در جریان مشکلاتشان قرار میدهند؟ رئیس امور زنان پنجشیر میگوید که در اکثر موارد این مشکلات پنهان نگه داشته میشوند. او در صحبت با احمد هنایش گفته است:
4 سال پیش یک خانم مساعت 8 بجه شب بود، برای من یک زنگ آمد گفت که در فلانه جای در قابزان یک دختر به نام یادم رفته نامکش، دختر 21 ساله بود فکر میکنم، که سوختانده شده و امرجنسی برده شد. شما باور کنیم 8:30 بجه شب در خانه ما تنها بودم، من چادر خود سر کردم مثل که یک آدم یک بره از خانه بدون یزی که من محرمی داشته باشم، من برای خود برم و من رفتم به ساعت 11:30 بجه شب ما رسیدم در خود شفاخانه امین جنسی. رفتیم ما از دختر چی کردیم؟ پرسان کردیم.
زنده بود؟
زنده بود.
چی جو گفت برای شما؟
ما دوباره به خبر گرفتنش رفتیم.
چی گفت برای؟
گفتم که تو را چی شد که ما خودم در گرفتم. ما تیل خالی میکردم، از ما پنهان کرد. گزارشی که بر ما داد نگو مرا در داده.
به نظر چرا این کار را کرد؟
خب بر ما قائل نشد. گفتم چرا؟ گفت که من شیرنی خوری بود یا چطور بود. من همی پایین شدم در تاکه و تیل از پیشم چپشت، من گوگر دادم در گاز خودم در گرفتم. هرچی که گفتمش گفت من که جور شدم باز برتان میگم. خب خود قریه پت میکنه دیگه، ما چی میفهمیم، چی مشکل داریم. ما تلفن کردیم حقوق بشر آمد دمه خود امرجنسی دیدش که خود خود در گرفتیم، کسی به ما زلال نرسند.
در مناطقی که دوردست ها زنا زندگی میکنن، مشکلاتی که از نظر فشارهای کار شاقه در بعضی زنایی که به دیقانی مشغول هستن، وضعیت زندگی از اونا را منعیس رئیس زنا میخواییم از شما بفهمیم. شما تنها با کسایی که در مراکز آزادی های نسبی مدنی دارن را نمیتونین مقایسه کنین. وضعیت زنا در اطراف ها، در دوردست های دوردست ها چیگو نظر پیشیر؟
یعنی بعد 100% ما مرکز ولایت گفتیم امرای یک دو ولسوالی که واقعا پیشرفته هستن، تا آبشار، تا آبشار مردم آبشار هم بسیار روشن است، بسیار پیش هستن نسبت به ما.
خب
مردم واقعا که میار دخترای صنف 12 دارالمعلمین میخونن، ما از اون مردم بسیار راضی هستم. اما در سطح خنج ما بسیار مشکل داریم. پریان دسترین ما سخت مشکلات داریم، خواک مشکل داریم، آریب مشکل داریم. یعنی ما به یک کل بهار نمیشه، دو دستای ما بسیار مشکلات مواجه هستن.
چرا مشکلات میشه توضیح بتین به ما؟
مشکلاتی است که امیال معلم مسلکی نیست که در اونجا درس بدن و مکتبایی هم که بعد آنا تیار کردین، اما از نگاهی که ما فکر میکنیم بدون معلم دخترم رفته نمیتونه پیش معلم مردانه درس بخونه. اینمی پسمونی ماست در مجموع از دیدگاه معارف.
دیگه مشکلات چی هست؟ مثل گفتم کار شاقه هست که از توانایی زن بالاست، از ناگزیری های اقتصادی مجبور میشن در کارهای بسیار شاقه شاقه را بکنن.
مشکلات پنشه در مجموع اقتصاد است و زمینداری زیاد نیست. اگر ما بگویم که کار شاقه که اونا چوب بکشن یک اپنه دروغ است، چوب نمیکشن، پشت نمیکنن، پشوار نمیان،
چیزی به نام سرکی هست از کوهای بلند پایان میگه میکنن.
من نه دروغ میگن دیگه، برعکس ما رفتیم و زنایشان درست از گاو دارن، مال دارن و با گاو مال خان رسیدگی میتونن که بکنن. صرف من یک منطقه را دیدم که یک دختر کجاوه را پشت کرده بود، او هم سرد نزدیک به نورستان بود. ما میل اکسر پیشم هست که اکسر گرفتیم و من دیگه مال سوال از اونجا را وادار ساختم که دیگه بلقتا دخترها در اینجا کار نکنن،
کار شاقه. البته
کار شاقه نکنن.
برنامه فریاد بی صدا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وضعیت زنان در پنجشیر چگونه است؟ این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته است. شماری از زنان در پنجشیر میگویند که مشکلات خانوادگی در این ولایت زیاد است، اما به گفته آنها زنان تلاش نمی کنند تا از ایجاد زمینه خشونت علیهشان جلوگیری کنند. چگونه باید جلو خشونت را گرفت؟ زرمینه فیضی مدیر یکی از مکاتب دخترانه در پنجشیر می گوید:
مثلا در خانه ما هستم، شوهر است، خسر است، خوشو است، ننوی زیور است. ما خواست های زیاره باید اول به خود معلوم کنم که نو چی خواست دارن، چی می خواهند. سو وقت باید بخیزم از خواب آبوزیشان را جور کنم از خسر خوشونه. امی عادت در خانه است و باید دیره بانم کنم برای خود. چرا شوهر کده زن یک دفعه گپشان در جای میرسه که باید یکی دیگر ایلا بتن، یا از خانه شهر برده دریا خدا پرده، یا خود یا بسوزه. یا اتمنه کنم دلیل خدا را، انسان خود دیوانه نیست خدا خود زن خدا بسوزانه، یا یکی از خانه بکشه و سر زن بگیره. اتمنه کنم دلیل میداشته باشه، به دلیلی چه انسان زندگیش کدوم تا که دلیل نداشته باشه هیچ گفه نمیشه. به نظر من یک خانم وقتی که در خانه میره اول شوهر خود بشناسه، خواص شوهر خود پیش خود معلوم کنه. بعض شوهر هاست که زن کواز هستن، بعض شوهر هاست که نمی خواص دارن از بچگی. وقتی که در خانم به امرش ازدواج میکنه تغییر به تکل خواص زندگی شد، به زبان خود، به زبان نیک خود، به رفتار نیک خود، اگر سواد داره اگر بی سواد است. به نظر من یکم نیست که خانم بی سواد است هیچ چیز نمیفهمه، سواد دار میفهمه. از تو بی سواد است کمیال ما را درس میده. با شخص خودم که اولش مادر خودم بود، پدر من سایمان صاحب بود، بسیاری گپش مادرم علم میکرد، اینقدر فهمیده بود، اگرم سواد نداشت تا صنف 3 خوانده.
این برنامه فریاد بی صدا که به همکاری احمد حنایش تهیه شده، مثل برنامه های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما قابل دسترس است، www.azadiradio.com. وضعیت زنان در ولایاتی که شما زندگی می کنید چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 و یا از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. تویتر رادیو آزادی و facebook.com/azadiar آدرس های ماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سے دل نہ دوتا میں سرایم شب روز برائے تو سوز دل این ترانا
این ترانا
معلوم تن نہ کنے دوے مردوں
می دانم
یار سوختان تمام قلبوں
می دانم
زیاد دورم چه خواهد شد
ای مهربان است خدا
زیاد دورم چه خواهد شد کنون به خود پای یارم به خدا قسم که تا عبد من با وفای یارم همه دنیا را